داشت سرهنگ آرلیان و بوئندیا را می‌دید. درست همانطور که او را خیلی قبل از آن جنگ ها و قبل از یأس افتخار و تبعید نومیدی در نور چراغ دیده بود. در آن سپید دم دور دستی که به اتاق خوابش رفته بود تا اولین فرمان زندگی خود را صادر کند. به من عشق بدهید. پیلار ترنرا بود. سالها قبل هنگامی که به سن 145 سالگی رسیده بود از عادت مضر شمارش سالهای عمر دست برداشته بود و فقط در زمان کرانه های خاطراتش به زندگی ادامه داده بود. در آینده آشکار، در فراسوی آینده هایی که با دام ها و تردید های خصومت آمیز فال های ورق او در آمیخته بود. آرلیانو از آن شب به مهربانی های دلسوزانی جدی ناشناس خود پناه برد. زن در صندلی چوب بید خود می نشست و گذشته را به خاطر می آورد و از عظمت و بدبختی های خانواده و از شکوه بر باد رفته ماکاندو صحبت می کرد. آلوارو با خنده پر سر و صدای خود سوسمارها را می ترساند و آلفانسو از خود داستان های عجیب و غریبی در می آورد که چطور هفته قبل مرغ های ماهیخوار چشم چهار مشتری را که در آنجا بد رفتاری می کردند از کاسه در آورده بودند. و گابریل در اتاقی که از دختران دورگه بود که عشق خود را با پول عوض نمی کرد و در عوض از مشتری ها می خواست که برای دوست پسرش که قاچاقچی بود و در آن سوی شهر اورینیکو زندانی بود نامه بنویسند. گاردهای مرزی او را دستگیر کرده بودند و پس از تنقیه روی لگنی نشانده بودندش که پر از مدفوع و الماس شد. آن فاحش خانه حقیقی با آن خانم رئیس مادران وشش جهانی بود که آرلیانو در طول سالیان حبس خود در خانه با آن فکر کرده بود. چنان در آنجا راحت و مصاحبتش کامل بود که بعد از ظهر روزی که آمارانتا اورسولا او را از خود رانده بود به پناهگاه دیگری به جز آنجا فکر نکرد. دلش می‌خواست بغض خود را با کلمات بیرون بریزد تا یک نفر بتواند گره‌هایی را که سینه او را می‌شکافت از هم باز کند، ولی در عوض تنها موفق شد با گریه گرم و آرام بخش در آغوش پیلار ترنرا زار بزند. زن گذاشت تا اشک او تمام شود، با نوک انگشتان سر او را نوازش می‌کرد و بدون اینکه او را وادار به اعتراف کند که به خاطر عشق اشک می‌ریزد، فوراً قدیمی‌ترین گریه تاریخ بشر را شناخت. همانطور که او را تسلی خاطر می‌داد گفت: خب بچه جان، بگو ببینم کیست. وقتی آرلیانو نام محبوبه خود را به او گفت، پیلار ترنرا قشقش خنده را سر داد، خنده‌ای که اکنون دیگر فقط به بغبغوی کبوترها شباهت داشت. او از تمام رازهای خانواده بوئندیا اطلاع داشت، زیرا یک قرن پیشگویی با فال ورق و تجربه به او آموخته بود که تاریخ آن خانواده به طور اجتناب ناپذیری مانند چرخه تکرار می‌شد، چرخه‌ای که به دور خود می‌چرخید و اگر آن پوسیدن علاج ناپذیر پیش نمی‌آمد تا ابد به چرخش خود ادامه می‌داد. لبخند زنان گفت: غصه نخور، او هر کجا باشد الان انتظار تو را می‌کشد. ساعت 4 بعد از ظهر بود که آمارانتا اورسولا از حمام بیرون آمد. آرلیانو عبور او را از پشت اتاق خود دید. ربد و شامری با چین‌های نرم به تن داشت و حوله‌ای مثل عمامه به سر بسته بود. نوک پا او را دنبال کرد. از مستی تلو تلو می‌خورد و درست در لحظه‌ای که او ربد و شامر خود را کنار زد و بار دیگر از وحشت به دور خود جمع کرد، آرلیانو وارد اتاق خواب شد. آمارانتا اورسولا با وحشت به اتاق مجاور اشاره کرد. در آنجا نیمه باز بود و آرلیانو می دانست که گاستون در آنجا مشغول نامه نویسی است. زن بی صدا گفت: برو بیرون. آرلیانو لبخندی زد و با دو دست او را مثل یک گلدان بگونیا از جا بلند کرد و بر تخت خواب انداخت و با حرکتی وحشیانه ربد و شام را به تن او جر داد و قبل از آن که بتواند مانع شود به درون پرتگاهی از برهنگی نظر انداخت که تازه شسته شده بود. پوست سراسر یک رنگ، خطوط موها و خالهای پنهانی او را که در تاریکی اتاقهای دیگر در نظر مجسم کرده بود دید. آمارانتا اورسولا با صداقت از خود دفاع می کرد و با زیرکی یک زن عاقل بدن لغزنده و معطرش را مثل راسو از دست او کنار می کشید و سعی می کرد به شکم او ضربه بزند و با عقرب ناخونهایش چهره او را بدرد، ولی تمام این حرکات را هم او و هم دیگری با نفس کشیدن عادی انجام می دادند، مثل نفس کشیدن کسی که از پنجره به تماشای غروب زیبای ماه آوریل مشغول است. مبارزه وحشیانه ای بود، نبردی کشنده اما خالی از هر گونه زده خورد. حمله ها همانند پیش روی اشباح بود، آرام و با احتیاط و با وقار، به طوری که در طول مبارزه آنها غنچه های گل اطلسی باز شد و گاستون در اتاق مجاور رؤیاهای هوانوردی خود را از یاد برد. درست مثل این بود که آن دو عاشق دو دشمن بودند که داشتند در عمق یک آبزیدان توزیع آشیه یعنی آکواریوم با هم آشتی می کردند. در حرارت آن مبارزه وحشیانه و در این حال رسمی، آمارانتا اورسولا متوجه شد که سکوت طولانی او چنان بی‌دلیل است که ممکن است خیلی بیشتر از سر و صدای جنگی که از آن پرهیز می‌کنند باعث سوء ظن شوهرش که در همان نزدیکی بود بشود. پس با لب‌های بسته خنده سر داد، بدون اینکه دست از مبارزه بردارد با گازهای دروغین از خود دفاع می‌کرد و بدن خود را آهسته آهسته تکان می‌داد. وقتی عاقبت هر دو متوجه شدند که در این حال هم حریف و هم شریکند، نزاع به جست و خیز و حملات به نوازش مبدل شد. ناگهان آمارانتا اورسولا گویی از روی بازی دست از دفاع برداشت و هنگامی که از آنچه خود او امکان پذیر ساخته بود به وحشت افتاد، خواست دفاع را از سر بگیرد، اما خیلی دیر شده بود. آشوبی عظیم او را در مرکز قوه جاذبه خود متمرکز ساخت و بر جا میخ کوبش کرد. اراده دفاعیش با نگرانی شدید ناشی از کشف این که ستونهای پرتغالی رنگ و گویهای نامرئی که در فراسوی مرگ در انتظارش بودند چگونه هستند از بین رفت. فقط فرصت کرد دست خود را دراز کند و دنبال حوله بگردد تا بین دندانهایش بگیرد و نگذارد فریادهای گربه‌واری که دل و رودش را جر می داد از دهانش خارج شود. صفحه 337. پیلار ترنرا در یک شب ضیافت در همان حالی که در صندلی راحتی چوب بید خود نشسته بود و از بهشت خود نگهبانی می کرد درگذشت. بنابر آخرین آرزویش او را بدون تابوت دفن کردند. 8 مرد او را همچنان که روی صندلی نشسته بود در گودال عمیقی که در وسط پیست رقص حفر کرده بودند گذاشتند. دخترهای دورگه سیاه پوش که از شدت گریه رنگ پریده بودند، گوشوارها و سنجاق سینه ها و انگشترهای خود را به درون گودال ریختند. روی گودال سنگ قبری بی نام و بی تاریخ گذاشتند و رویش را با انبوهی از گلهای کاملیای آمازون پوشاندند. پس از آنکه حیوانات را زهر دادند و در و پنجره‌ها را با آجر و ساروج پوشاندند، با چمدان‌های خود که از داخل با شمایل قدیسین و عکس‌های باسمه‌ای مجلات و تصاویر معشوق‌های دوردست و عجیب و غریبشان که الماس می‌ریدند یا آدم‌خواران را می‌خوردند و یا در میان دریاهای فراخ شاه ورق بودند آستر شده بود، در جهان پخش شدند. پایان فرا رسیده بود. ویرانه‌های گذشته در گور پیلار ترنرا و بین سرودها و زیورآلات ارزان قیمت جنده‌ها می‌پوسید. همان ویرانه‌های ناچیزی که پس از آنکه فاضل اسپانیولی کتاب فروشی خود را به حراج گذاشت و مغلوب دلتنگی بهاری ابدی به دهکده مدیترانه زادگاه خود بازگشت، در آنجا باقی مانده بود. هیچ کس نتوانسته بود تصمیم او را پیش بینی کند. در بحبوحه عظمت شرکت موز از یکی از آن جنگ‌های متعدد فرار کرده بود و به ماکوندو آمده بود. هیچ کاری بهتر از باز کردن یک کتاب فروشی به نظر فکرش نرسید و در آن کتاب‌های قدیمی چاپ قبل از قرن 15 و کتاب‌های چاپ اول را به چند زبان می‌فروخت و مشتریان اتفاقی همانطور که منتظر بودند تا در خانه آن طرف خیابان خواب‌هایشان را تعبیر کنند، کتاب‌ها را گویی سر زباله باشند با احتیاط ورق می‌زدند. نیمی از عمر خود را در پستوی گرم و خفه کننده کتاب فروشی گذراند، با دستخط کج و موج و در این حال با دقت با جوهر ارغوانی روی کاغذهایی که از دفترچه‌های دبستانی می‌کند چیز می‌نوشت. هیچ کس به درستی نمی‌دانست که او چه می‌نویسد. وقتی آرلیانو با او آشنا شد، دو صندوق پر از آن نوشته‌ها داشت که به نحوی مکاتیب ملکیادس را به خاطر می‌آوردند. از آن پس تا وقتی آنجا را ترک کرد، یک صندوق دیگر هم چیز نوشته بود. به نظر می‌رسید در طول اقامت خود در ماکوندو کاری به جز نوشتن انجام نداده است و این کاری بس منطقی بود. تنها با همان 4 دوست خود ارتباط داشت. فرفره ها و باد بادک های آنها را با کتاب معاوضه کرده بود و وقتی که هنوز به دبستان می رفتند آنها را به خواندن آثار سنکا و اووید واداشته بود. توضیح حاشیه: سنکا فیلسوف و نویسنده لاتین 3 قبل از میلاد تا 65 میلادی، اووید شاعر لاتین 43 قبل از میلاد تا 18 میلادی. ادامه متن: با نویسندگان آثار کلاسیک چنان آشنا بود که گویی مدت‌ها با او هم اتاق بودند و چیزهایی می‌دانست که دانستنش چندان هم لزومی نداشت. مثلا اینکه آگوستین قدیس زیر لب‌باده خود یک پیراهن پشمی می‌پوشید که 14 سال استن در نیاورده و آرنالدو دو ویلالو ملقب به نگرومانته توضیحاشی، یعنی کسی که احضار روح می‌کند. ادامه متن: ملقب به نگرومانته از بچگی به خاطر نیش عقرب مردی خود را از دست داده بود. علاقش نسبت به کلمات نوشته مخروطی از یک احترام تشریفاتی و غایبانه بود و حتی نوشته های خودش نیز از این دوگانگی در امان نبودند. آلفانسو که زبان منطقه او را آموخته بود یک لوله از نوشته های او را جهت ترجمه در جیب خود کمیشه مملو از بریده روزنامه ها و خودآموز حرفه های عجیب و غریب بود گذاشت و یک شب آن را در خانه دخترانی که از زور گرسنگی بغل این و آن میخوابیدند گم کرد. هنگامی که پیرمرد از این جریان باخبر شد برخلاف انتظار دعوا و مرافع راه نینداخت، بلکه برعکس قشقش خندید و گفت سرنوشت ادبیات جز این هم نمیتواند باشد. در عوض وقتی میخواست به دهکده زادگاه خود برگردد هیچ قدرت بشری موفق نشد او را متقاعد کند که سه صندوق را همراه نبرد. هنگامی که بازرسان راه آهن میخواستند سه صندوق را به عنوان کالا بفرستند او فحش را به جان آنها کشید و موفق شد صندوق ها را با خود به واگن مسافربری ببرد. گفت روزی که قرار شود بشری در کوپه درجه یک سفر کند ادبیات در واگن کالا دخل دنیا آمده است. قبل از حرکت این آخرین جمله بود که گفت. در تهیه مقدمات سفر هفته بدی را گذرانده بود. هرچه ساعت سفر نزدیکتر میشد خلقش بیشتر به تنگ می آمد و اشیا بیشتر جایشان عوض می شد. هرچه را در جایی می گذاشت در یک لحظه دیگر جای دیگر ظاهر می شد. درست موقعی که اشباح این بلا را سر فرناندا هم آورده بودند. فوش می داد و می گفت مادر قهوه ها توف به هرچه قانون 27 شورای کلیسای لندن است. خرمان و آرلیانو به او مثل بچه ها کمک کردند. بلیت و مدارک مهاجرت او را با سنجاق قفلی به جیبهایش سنجاق کردند. از کارهایی که میبایستی تا رسیدن به شهر بارسلون انجام دهد فهرستی تهیه کردند. با این همه او بدون این که ملتفت بشود شلواری را که نیمی از پولهایش دران بود دور انداخت. شب قبل از حرکت پس از آن که صندوقها را میخکوبی کرد و لباسهایش را در چمدانی گذاشت که با آن وارد ماکوندو شده بود پلتهای صدف مانندش را پایین انداخت و با نوعی بیشرمی بنبوه کتابهایی که سالهای دوری از وطن خود را با آن تحمل کرده بود اشاره کرد و به دوستان خود گفت تمام این کثافت‌ها را برای شما می‌گذارم. سه ماه بعد یک پاکت بزرگ دریافت کردند که محتوی 29 نامه و بیش از 50 عکس بود که در بیکاری سفر دریایی جمع‌آوری کرده بود. با وجودی که نامه‌ها تاریخ نداشت ولی ترتیبشان واضح بود. در نامه‌های اول با روحیه همیشگی خود مشکلات سفر را برایشان تعریف کرده بود که چگونه افسر مأمور بازرسی کالاها اجازه نمی‌داد صندوق‌ها را در کابین خود نگاه دارد و کم مانده بود آنها را به دریا بیندازد، یا از حماقت خانمی که از شماره 13 کابین خود سخت وحشت زده بود، نه از روی خرافات بلکه چون به نظرش این شماره همیشه ناقص مانده بود، و از بردن یک شرط بندی در موقع صرف اولین شام به خاطر اینکه توانسته بود مزه آب چشمه لریدا توزیعش شهری در اسپانیا لریدا را در چغندرهای شام تشخیص بدهد سخن گفته بود. با گذشت روزها وقایع کشتی اهمیت خود را از دست می‌داد و هر چیزی دلتنگش می‌کرد. هرچه کشتی دورتر می‌شد او نیز غمگین‌تر می‌شد. دلتنگی او حتی در عکس‌هایی که فرستاده بود نمودار بود. در عکس‌های اول با آن پیراهن اسپورت که شبیه پیراهن‌های بلند مریض‌خانه‌ای بود و با آن موهای برفی در اکتبر درخشان جزایر کارائیب خوشحال به نظر می‌رسید. در عکس‌های آخر یک پالتوی تیره رنگ پوشیده بود و شال گردنی ابریشمی انداخته بود. رنگ پریده و ساکت روی عرشه کشتی که سوگوارانه و خواب‌آلود در اقیانوس‌های پاییزی پیش می‌رفت ایستاده بود. خرمان و آرلیانو به نامه‌هایش جواب می‌دادند. در ماه‌های اول آن قدر نامه نوشت که دوستانش او را از موقعی که در ماکوندو بود به خود خیلی نزدیک‌تر حس کردند و از خشم اینکه آنها را ترک کرده بود اندکی کاسته شد. ابتدا می‌نوشت که همه چیز مثل سابق است. در خانه‌ای که متولد شده بود حل از اونهای صورتی رنگ همچنان وجود داشتند و مزه ماهی دودی روی نان برشته همان مزه همیشگی بود و آبشار دهکده طرفهای غروب همچنان از خود بوی عطر تراوش می‌کرد. نامه‌هایش را روی صفحات کتابچه می‌نوشت با دستخط کج و معوج و جوهر ارغوانی و برای هر یک از آنها پاراگرافی می‌نوشت. ولی رفته رفته بدون اینکه حتی خودش متوجه شود آن نامه‌های نیروبخش تبدیل به نامه‌های یک روستای نومید شد. در شب‌های زمستان وقتی سوپ روی آتش می‌پخت، او دلش برای حرارت پستوی کتاب‌فروشی و صدای وزوز خورشید در لابلای درختان بادام گرد و خاک گرفته و صوت قطار در ساعت خواب بعد از ظهر تنگ می‌شد. درست همانطور که در ماکوندو دلش برای سوپ روی آتش شب‌های زمستان و قهوه و فریاد قهوه فروشان و آواز فاخته‌های زودگذر بهاری تنگ شده بود. حس زیبای غیر حقیقی بودن را از دست داد و عاقبت به همه آنها سفارش کرد که ماکوندو را ترک کنند و تمام چیزهایی را که در باره جهان و قلب بشری با آنها آموخته بود از یاد ببرند و بر آثار هوراس برینند و در هر جا هستند همیشه به خاطر داشته باشند که گذشته دروغی بیش نیست و خاطر بازگشتی ندارد و هر بهاری که می‌گذرد دیگر بر نمی‌گردد و حتی شدیدترین و دیوانه‌کننده‌ترین عشق‌خوانی حقیقتی ناپایدار است. آلوارو اولین کسی بود که سفارش او را پذیرفت و بدان عمل کرد. ماکوندو را ترک گفت. هر چه داشت، حتی پلنگی را که در خانه‌اش بسته بود و مردم را می‌ترساند فروخت. با پولی که به دست آورد یک بلیت ابدی برای قطاری که مدام در حال سفر بود خرید. در کارت پستال هایی که از ایستگاه های بین راه برایشان می فرستاد، فریاد زنان مناظر زودگذری را که از پنجره کوپه قطار دیده بود برای آنها توصیف می کرد. گویدا شعر بلندی را که به تدریج محو می شد پاره پاره می کرد و به دست باد فراموشی می سپرد. سیاه پوستان آنی در مزارع پنبه لویزیانا، اسب های بالدار در مرغزارهای آبی رنگ کنتاکی، عشاق یونانی در غروب‌های جهنمی آریزونا، دختری که پلوور قرمز رنگ به تن داشت و در کنار دریاچه‌ای در میشیگان با آب و رنگ نقاشی می‌کرد و با قلمموهای خود به او دست تکان داده بود، نه به خاطر وداع بلکه از روی امید، زیرا او نمی‌دانست به قطاری دست تکان می‌دهد که بازگشت ندارد. پس از او آلفونسو و خرمان در شنبه روزی آنجا را ترک گفتند، به خیال اینکه روز دوشنبه بازگردند، اما دیگر از آنها خبری نشد. یک سال پس از آن که فاضل یونان اسپانیولی از آنجا رفت، از آن چهار نفر فقط گابریل در ماکوندو باقی مانده بود. هنوز دستخوش دلسوزی های نگرومانتا و هنوز در حال پاسخ به سوال های یک مجله فرانسوی بود که سفری به پاریس را جایزه میداد. آرلیانو که اشتراک مجله به نامش بود، در پر کردن جواب به سوالات کمکش میکرد. گاهی در خانه او و گاهی در میان شیشه های دوا و محیط آغشته به بوی تنتور والرین. در تنها داروخانه‌ای که در ماکوندو باز مانده بود و مرسدس دوت و دختر پنهانی گابریل در آن زندگی می‌کرد. آخرین نشانه‌های یک گذشته نابود شده که هنوز در حال فنا بود، از درون نابود می‌شد و هر لحظه پایان می‌گرفت، بیان که پایان گرفتنش تمامی داشته باشد. فعالیت شهر به چنان مرحله‌ای راکدی رسیده بود که وقتی گابریل مسابقه را برد و با دو دست لباس و یک جفت کفش و مجموعه آثار رابله، توزیع حاشیه، نویسنده فرانسوی 1494-1553، ادامه ایمد، رأس سپار پاریس شد، مجبور شد به راننده قطار علامت بدهد تا در آن ایستگاه بایستد و او را سوار کند. خیابان قدیمی ترک ها، جایی که عرب ها با عادت هزار ساله جلو در نشستن رو به مرگ پیش می رفتن، به دست فراموشی سپرده شده بود. سالها از وقتی آخرین پارچه ها را فروخته بودند می گذشت و در ویترین های تاریک مغازه ها فقط مانکن های بدون سر دیده می شد. منطقه شرکت موز که پاتریشیا براون می‌کوشید تا در شب‌های تحمل ناپذیر پراتویل آلاباما برای نوادگان خود تعریف کند، تبدیل به دشتی از علف‌های وحشی شده بود. کشیش پیری که جایگزین پدر روحانیان خل شده بود و هیچ کس حتی حوصله نداشت اسمش را بپرسد، در اثر ورم مفاصل و مرض بیخوابی شک در ننوی خود افتاده بود و همچنان که مارمولک‌ها و موش‌ها بر سر ارسیه کلیسا با هم می‌جنگیدند، منتظر لطف پروردگار متعال بود. در شهر ماکوندو، جایی که حتی پرندگان نیز فراموشش کرده بودند، جایی که گرد و خاک و گرما چنان شدید بود که به سختی میشد نفس کشید، در خانه‌ای که سر و صدای مورچه‌های سرخ خواب در آن غیر ممکن شده بود، آرلیانو و آمارانتا اورسولا که در تنهایی در عشق و در تنهایی عشق گوشه گرفته بودند، تنها موجودات خوشبخت بودند، خوشبخت‌ترین موجودات روی زمین. گاستون به بروکسل بازگشته بود. از انتظار رسیدن هواپیما خسته شد و یک روز لوازم ضروری خود را در چمدان ریخت و پوشه محتوی نامه‌های خود را برداشت و رفت. به قصد اینکه قبل از آن که امتیازات او به گروهی خلبان آلمانی که پروژه‌ای مهمتر از پروژه او تحویل مقامات استان داده بودند واگذار شود، با هواپیما بازگردد. آرلیانو و آمارانتا اورسولا بعد از اولین بعد از ظهر عشق بازی خود، با استفاده از غیبت‌های مادر شوهر او، با شوقی دزدانه و خطرناک با هم عشق بازی کرده بودند و تقریبا همیشه با بازگشتن غیر مترقبه او عشقشان نیمه کاره می ماند. ولی هنگامی که در خانه تنها می ماندند، خود را در جنون عشقهای عقب افتاده رها می کردند و شهوتی جنون آمیز و لجام گسیخته که استخوانهای فرناندا را با وحشت در عمق گور می لرزاند، آن را در تحریکی مدام نگاه می داشت. فریادهای آمارانتا اورسولا و آوازهای دردآلودش چه در ساعت 2 بعد از ظهر روی میز ناهارخوری و چه در ساعت 2 نیمه شب در انبار در خانه منفجر میشد. میخندید و میگفت دلم از این میسوزد که آنقدر بی خودی وقتمان را هدر داده ایم. در گیجان شهوت مورچه ها را میدید که از سوی باغ به خانه هجوم آوردند و گرسنگی ما قبل تاریخی خود را با خوردن تختهای خانه برطرف میکنند. با آن مواد مذاب زنده که روی ایوان جاری میشد نگاه میکرد و تنها زمانی به فکر از بین بردن آنها افتاد که به اتاق خوابش رسیدند. آرلیانو مکاتیب را به حال خود رها کرده بود. از خانه خارج نمی‌شد و با عجله به نامه‌های فاضل اسپانیولی جواب می‌داد. حقیقت را از دست دادند، زمان و عادات روزان را از یاد بردند. بار دیگر روی درها و پنجره‌ها را پوشاندند تا برای لخت شدن وقت تلف نکنند و همانطور که رمدیوس خوشگل دلش می‌خواست در حیات بگردد، در خانه برهنه می‌گشتند. در میان خاک گل‌آلود حیات در می‌غلطیدند. یک بار بعد از ظهری که داشتند در حوضچه حمام عشق بازی می‌کردند، کم مانده بود خفه شوند. در اندک زمانی خیلی بیش از آنچه مورچه‌های سرخ آنجا را ویران کرده بودند، خرابی بار آوردند. اساسیه سالن را خرد کردند. با دیوان بازی های خود ننوی را که در مقابل عشقهای اردوگاهی و غم‌انگیز سرهنگ آورلیان و بوئندیا طاقت آورده بود پاره پاره کردند. تشک ها را جر دادند و در حیات خالی کردند تا در طوفانی از پنبه عشق بازی کنند. گرچه آورلیان و نیز مانند رقیب خود عاشقی وحشی و دیوانه بود، با این حال آمارانتا اورسولا بود که با تصورات عجیب و غریب و با ولع شاعرانش راهشان را در آن بهشت پر آفت هدایت می‌کرد. گویی تمام نیروی را که مادر بزرگش در ساختن حیوانات کوچک آب نباتی به خرج داده بود، در عشق بازی متمرکز ساخته بود. وقتی از لذت آواز می‌خواند و از اختراعات خودش از خنده قش می‌کرد، آرلیانو ساکت می‌شد و بیش از پیش در خود فرو می‌رفت، چون شهوتش در خودش متمرکز می‌شد و او را می‌سوزاند. با این حال هر دو به چنان مهارتی رسیدند که حتی وقتی از شدت هیجان فرسوده می‌شدند، از آن حالت خستگی و فرسودگی نیز به بهترین وجه استفاده می‌بردند. متوجه شدند که یک نواختی عشق امکاناتی کشف نشده در بر دارد که بسی غنی‌تر از امکانات خود شهوت است. به پرستش بدنهای خود مشغول شدند. همانطور که آوردیانو به پستانهای برجسته آمارانتا اورسولا سفیده تخم مرغ میمالید و رانهای سفت و شکم هلویی او را با شیره نارگیل شیرین میکرد، آمارانتا اورسولا با آلت بزرگ آوردیانو عروسک بازی میکرد و با ماتیک برایش چشمهای دلقکی میکشید و با ریمل موژه بران سبیل رسم میکرد و کراواتهای کوچک ارگاندی به آن میبست و به سرش کلاههای کوچکی که از زرورق میساخت میگذاشت. یک شب به سراپای خودشان مربای هلو مالیدند و یکدیگر را مثل سگ دیسیدند و کف ایوان با هم عشق بازی کردند و موقعی به خود آمدند که دیدند سیل مورچه‌های گوشتخوار به طرفشان سرازیر شده است. آمارانتا اورسولا در فواصل جنون خود به نامه‌های گاستون پاسخ می‌داد، چنان او را دور دست و گرفتار می‌دانست که بازگشتش به نظر غیر ممکن می‌رسید. گاستون در یکی از اولین نامه‌های خود برای او نوشته بود که در حقیقت شرکای او هواپیما را فرستاده بودند، ولی از یکی از شرکت‌های کشتیرانی بروکسل طیاره را اشتباهاً سوار یک کشتی به مقصد تانگانیکا کرده بود و از آنجا طیاره را تحویل قبیله دورافتاده‌ای به نام ماکوندوس داده بودند. آن وضعیت گیج کننده چنان همه کارها را مخشوش کرده بود که برای یافتن طیاره 2 سال وقت لازم بود. از این رو آمارانتا اورسولا احتمال بازگشت ناگهانی او را از سر بیرون کرد. آرلیانو نیز به سهم خود بجز نامه‌های فاضل اسپانیولی و اخباری که مرسدس داروخانچی ساکت از گابریل به او می‌داد، تماسی با جهان خارج نداشت. ابتدا این تماسی واقعی بود. گابریل بلیط مراجعت خود را پس داده بود تا در پاریس بماند و از فروش روزنامه‌های کهنه و باتری‌های خالی که خدمتکاران هتل غم‌انگیزی در کوچه دوفین بیرون می‌انداختند امرار معاش می‌کرد. آرلیانو او را در نظر مجسم می‌کرد که یک پولوور یقه بسته به تن داشت که فقط در کافه‌های کنار خیابانی محله مونپارناس که مملو از عشاق بهاری بود از تن در می‌آورد و روزها می‌خوابید و شب‌ها چیز می‌نوشت و در اتاقی که بوی کلم آب پز می‌داد و قرار بود ایمان او نسبت به روکامادور در آن بمیرد، گرسنگی را می‌فریفت. اخبار او رفته رفته نامطمئن‌تر می‌شد و نامه‌های مرد فاضل نیز چنان گاه به گاه و پر از دلتنگی شد که آرلیانو عادت کرد همانطور با آنها فکر کند که آمارانتا اورسولا به نامه‌های شوهرش فکر می‌کرد. هر دوی آنها در چاه ویل آویزان باقی ماندند، جایی که تنها حقیقت روزمره و ابدی عشق بود و بس. در آن جهان سعادت بی‌خبری، خبر بازگشت گاستون ناگهان مانند انفجاری ترکید. آرلیانو و آمارانتا اورسولا چشمان خود را گشودند و به درون روح خود نگریستند و دست روی قلب‌هایشان گذاشتند و به آن نامه خیره شدند و حس کردند آنقدر به هم نزدیک شدند که مرگ را به جدایی ترجیح می‌دهند. آن وقت آمارانتا اورسولا نامه‌ای به شوهرش نوشت که از حقیقت بسیار دور بود. از عشق خود نسبت به او و از بی‌صبری انتظار دیدن او سخن گفت و در ضمن عشق خود را نسبت به آرلیانو به گردن سرنوشت انداخت و آن را به شوهرش اقرار کرد. برخلاف انتظار گاستون جوابی آرام و حتی پدرانه برایش فرستاد. 2 صفحه نامه که از ناپایداری شهوت گفتگو می‌کرد و در خاتمه از صمیم قلب برای آنها آرزوی سعادتی را می‌کرد که خود او در طول زندگی زناشویی کوتاه از آن برخوردار شده بود. واکنش او چنان دور از انتظار بود که آمارانتا اورسولا از تصور این که به شوهرش بهانه‌ای داده بود تا او را به حال خود رها کند سخت احساس حقارت کرد. شش ماه بعد وقتی گاستون از لئوپولدویل جایی که عاقبت تیاره را یافته بودند برایش نامه ای فرستاد، کینش نسبت به او دوچندان شد. زیرا در نامه فقط نوشته بود که دوچرخش را پست کنند، تنها چیزی که در ماکوندو جا گذاشته بود و برایش ارزشی معنوی داشت. آرلیانو کینه ی آمارانتا اورسولا را صبورانه تحمل کرد و سعی کرد به او نشان دهد که در بدبختی نیز میتوان مانند دوران سعادت شوهر خوبی برای او باشد. وقتی آخرین پولهای گاستون تمام شد، احتیاجات روزانه محاصرشان کرد و چنان همبستگی محکمی بین آنها به وجود آورد که گرچه شهوت عشق درخشان و مست کننده نبود، ولی باعث شد یکدیگر را همان قدر دوست داشته باشند که در اوایل شهوت دیوانه‌وار خود عاشق هم بودند. موقعی که پیلار ترنر مرد، انتظار فرزندی را می‌کشیدند. در رکود حاملگی آمارانتا اورسولا سعی کرد به تجارت گردنبندهایی که از استخوان ماهی می‌ساخت بپردازد، ولی بجز مرسدس که یک دوجین گردنبند از او خرید، مشتری دیگری پیدا نکرد. آرلیانو برای اولین بار متوجه شد که استعداد زبان یاد گرفتنش، معلومات دایره المعارفش و استعداد نادرش در به خاطر سپردن جزئیات وقایع و جاهای دوردستی که هرگز ندیده بود، درست مثل جعبه جواهرات همسرش که در آن زمان بیش از ثروت کلیه اهالی ماکوندو ارزش داشت، تا چه حد بیهوده بوده است. به طور معجزه آسایی به زندگی ادامه می‌دادند. گرچه آمارانتا اورسولا خوش‌خلقی و نبوغ دیوان بازی‌های شهوانی خود را از دست نداده بود، ولی بعد از ظهرها در حالتی مثل خواب و بیداری در ایوان می‌نشست و فکر می‌کرد. آرلیانو کنارش می نشست و گاه همانطور در سکوت تا غروب آفتاب با هم می نشستند و به چشمان یکدیگر خیره می شدند و در آن آرامش چنان عاشقانه به یکدیگر عشق می ورزیدند که شدتش بارها از عشقبازی های مفتزهانه سابق بیشتر بود. عدم اطمینان از آینده قلبانها را به سوی گذشته چرخاند. خود را در بهشت گمشده زمان سیل می دیدند که در گودالهای آب حیات می پریدند. خود را می دیدند که مارمولک می کشتند تا به اورسولا بیاویزند و او را زنده زنده خاک کنند. از آن یادآوری متوجه شدند که از وقتی که به یاد دارند با یکدیگر سعادتمند بودند. آمارانتا اورسولا همچنان که در عمق گذشته فرو می رفت، بعد از ظهری را به خاطر آورد که وارد کارگاه زرگری شده بود و مادرش به او گفته بود که آرلیانوی کوچولو بچه سر راهی است و او را در یک سبد از رودخانه گرفته بودند. گرچه این داستان به نظرشان باور نکردنی می رسید، ولی امکان دیگری در دست نداشتند تا جای آن را با حقیقت پر کنند. پس از در نظر گرفتن همه امکانات به یک چیز مطمئن شدند: فرناندا مادر آرلیانو نبود. آمارانتا اورسولا از تصور این که شاید آرلیانو پسر پتروکوتس که داستانهای رسوا کننده او را به خاطر می آورد باشد، قلبش مملو از وحشت شد. آرلیانو با عذاب این که مبادا برادر همسر خود باشد، به خانه کشیش رفت تا در پرونده‌های کپک زده و بیت خورده نشانه از اصل و نسب خود بیابد. قدیمی ترین مدرکی که در لابلای پرونده‌ها پیدا کرد، گواهینامه غسل تعمید آمارانتا بواندیا در سنین بلوغ توسط پدر روحانی نیکانور رینا بود، در دوره‌ای که می‌خواست با نیرنگ‌های شکلاتی وجود خداوند را ثابت کند. داشت با در نظر گرفتن این امکان که شاید او یکی از 17 نفر آرلیانو باشد که تاریخ تولدشان را در آنجا یافته بود، امیدوار می‌شد، ولی تاریخ غسل تعمیدان‌ها از سن او خیلی دور بود. کشیش مبتلا به درد مفاصل، به دیدن او که آنچنان در مارپیچ خانوادگی گم شده بود، از روی ننوی خود دلسوزان اسم او را پرسید. او جواب داد آرلیانو بواندیا. کشیش با اطمینان خاطر گفت: پس در این صورت بیهوده خودت را در این جستجو هلاک نکن. سالها قبل در اینجا خیابانی به این اسم وجود داشت و در این ایام مردم عادت داشتند اسم خیابانها را بر روی بچه های خود بگذارند. آرلیانو از خشم لرزید. گفت: آه، پس شما هم باور نمی کنید؟ چه چیز را؟ آرلیانو جواب داد که سرهنگ آرلیانو بواندیا 32 جنگ داخلی کرد و در همه آنها شکست خورد که قوای ارتش 3000 کارگر را به مسلسل بست و جسد آنها را بار یک قطار 200 واگنی کرد تا به دریا بریزد. کشیش با نگاهی رقتبار او را برانداز کرد. آهی کشید و گفت: آه پسرم، برای من فقط همین کافی است که مطمئن باشم تو و من در این لحظه وجود داریم. همین. و این چنین آرلیانو و آمارانتا اورسولا داستان سبد و رودخانه را پذیرفتند، نه به خاطر این که واقعا آن را باور داشتند، چون برای خلاصی از وحشت خود چاره دیگری نمی‌یافتند. همچنان که حاملگی پیش می‌رفت، آن دو نیز رفته رفته تبدیل به موجود واحدی می‌شدند. جزی از تنهایان خانه می‌شدند که اکنون فقط یک نفس آخر کافی بود تا روی هم خرابش کند. فقط لازم را در اختیار گرفته بودند. از اتاق فرناندا، جایی که از آن به زیبایی عشق خانه نشین خود نگاه می کردند، تا ابتدای ایوان، جایی که آمارانتا اورسولا می نشست و برای طفلی که قرار بود به دنیا بیاید کفش و کلاه می بافت و اورلیانو به نامه های پراکنده فاضل اسپانیولی پاسخ می داد. بقیه خانه دستخوش حمله ویرانگی شد. کارگاه زرگری، اتاق ملکیادس و قلمرو بدوی و ساکت سانتا سوفیا دلاپیداد چنان در عمق جنگل خانگی فرو رفت که دیگر کسی جرأت نداشت آنها را از آنجا بیرون بکشد. آورلیانو و آمارانتا اورسولا که در بلع طبیعت محاصره شده بودند، همچنان به کاشتن پونه و بگونیا ادامه می‌دادند و با ریختن آهک از جهان خود دفاع می‌کردند و در نبرد ابدی بین بشر و مورچه آخرین سنگرها را می‌کندند. گیسوان بلند و آشفته، کبودی‌های روی چهره و رم پاها، تغییر شکل یافتن اندامی که زمانی عشق می‌باخت، قیافه جوان آمارانتا اورسولا را موقعی که با قفس قناری‌های بدبخت خود و شوهری که با قلاده به دنبال می‌کشید وارد خانه شده بود، عوض می‌کرد، ولی در روحیه شاد او تغییری نداد. می‌خندید و می‌گفت: توف به این وضع، چه کسی ممکن بود فکر کند که عاقبت واقعاً به روز بشرهای اولیه خواهیم افتاد؟